ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. زلزله به شدت 5.7 ریشتر استان بوشهر را لرزاند. مهدی کروبی به دنبال وخامت حالش تحت عمل جراحی قرار گرفت. دادگاه عالی اتحادیه اروپا نام یک شرکت ایرانی را از فهرست تحریم‌هایش خارج کرد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. زلزله به بزرگی 5.7 در مقیاس ریشتر عصر روز پنجشنبه شهر برازجان در استان بوشهر را لرزاند. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که این زلزله حدود ساعت 5:20 بعد از ظهر روز پنجشنبه در عمق 5 کیلومتری زمین روی داده و در بسیاری از نقاط استان بوشهر احساس شده است. خبرگزاری فارس گزارش داده به دنبال وقوع این زلزله در برخی شهرهای شهر بوشهر در برخی مناطق شهر بوشهر مردم به خیابان‌ها آمدند. حسین درخشان سخنگوی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر هم به خبرگزاری ایسنا گفته است که به دنبال این زلزله 4 تیم ارزیاب به منطقه اعزام شدند. وبسایت سهام نیوز که اخبار مرتبط با مهدی کروبی را منتشر می‌کند خبر داده که این رهبر معترضان به نتایج انتخابات سال 88 در ایران طی روزهای گذشته تحت عمل جراحی قرار گرفته است. حسین کروبی فرزند مهدی کروبی با اعلام این خبر گفته که هفته گذشته مقامات امنیتی در پی شدت گرفتن بیماری‌های دیسک کمر و آرتروز زانو و همچنین اختلالات شدید گوارشی آقای کروبی او را به بیمارستان لاله تهران منتقل کردند و در این بیمارستان عمل جراحی بر روی زانوی آقای کروبی انجام شد. این چندمین باری است که طی هفته‌های اخیر آقای کروبی برای درمان به این بیمارستان منتقل شده است. حسین کروبی گفته که ماموران امنیتی پدرش را پس از عمل و طی دوران نقاهت به ساختمان امن وزارت اطلاعات منتقل کردند. دادگاه عالی اتحادیه اروپا با تایید حکم تحریم یک شرکت ایرانی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران، حکم تحریم یک شرکت دیگر را لغو کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، دادگاه عالی اتحادیه اروپا حکم خارج شدن شرکت فولمن از لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا را تایید کرد. با این همه، درخواست شرکت کالا نفت را برای خارج شدن از لیست تحریم‌ها رد کرد. پیشتر این دو شرکت علیه تصمیم اتحادیه اروپا در قرار دادن نام این شرکت‌ها در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا به دادگاه عالی این اتحادیه شکایت کرده بودند. در کابل به دنبال اعلام حمایت شورای ریش سفیدان یا لوی جرگه از پیمان امنیتی میان آمریکا و افغانستان، تاریخ امضای این سند از طرف حامد کرزایی رئیس جمهور به مسئله تنش‌زا بدل شده است. آقای کرزایی برای امضای این سند در سال جاری میلادی دو پیش شرط تعیین کرده، اما به رغم گفتگوهای فشرده بین کابل و واشنگتن در روزهای اخیر تاکنون تاریخ امضای سند و اینکه چه مقامی آن را امضا خواهد کرد روشن نشده است. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در گفتگوی اختصاصی با رادیو اروپای آزاد درباره پیش شرط‌هایش و علل طرح آنها توضیح داده است. جمشید زند.
در کابل چند روز پس از تصویب پیمان امنیتی بین افغانستان و آمریکا از طرف شورای ریش سفیدان آن کشور یا لوی جرگه، حامد کرزی میگوید تا زمانی که شرایط دولت او از طرف واشنگتن پذیرفته نشود، وی سند نهایی را امضا نخواهد کرد. آقای کرزی که از لوی جرگه خواسته بود طرح توافق شده بین آمریکا و افغانستان را بررسی کرده و نظر خود را درباره آن اعلام کند، در گفتگوی اختصاصی با اکبر عیازی مسئول بخش‌های افغانستان و پاکستان رادیو اروپای آزاد با اشاره به حمایت لوی جرگه از این پیمان دلیل تأخیر در امضای سند نهایی را اینچنین بیان می‌کند:
ما شرط امضایش منع حملات آمریکایی بر خانه‌های مردم افغانستان ماندیم و آغاز عملی پروسسور ما. آمریکایی این دو شرط ما را برآورده کنند، ما حاضر به امضای قرارداد هستیم و در اون صورت که دو شرط عملی شد قرارداد بخیر افغانستان است. البته مسئله انتخابات مسئله بود که از بحث ما و سفیر امریکا برخواست و مسئله دیشب مشاور امنیت ملی بر ما اطمینان داد که امریکا نیت مداخله در انتخابات نداره و میخواهد به وقتش و به زمانش دور اول و اگر به دور دوم رفت باز دور دوم به وقت زمانشا که فیران اونا اطمینان دادن ما ببینیم که اینا داری چی میکنن.
این در حالی است که کاخ سفید واشنگتن و وزارت امور خارجه آمریکا تأکید میکنند پیمان امنیتی که متن آن با مذاکره و توافق دو طرف تهیه شده باید پیش از پایان سال جاری میلادی امضا شود تا بخشی از نیروهای آمریکا و ناتو بتوانند سال آینده در افغانستان بمانند. دوشنبه هفته جاری سوزان رایس مشاور شورای امنیت ملی آمریکا بعد از دیدار و گفتگو با حامد کرزی گفت در صورت عدم امضای سند پیشنهادی در مدت زمانی کوتاه واشنگتن چاره جز آغاز طرح خروج تمامی نیروهای آمریکا و ناتو از افغانستان نخواهد داشت. اما آقای کرزی رئیس جمهوری افغانستان در گفتگوی اختصاصی با رادیو اروپای آزاد میگوید آمریکا به دنبال منافع خودش است و او هم باید منافع افغانستان را در نظر بگیرد.
تصمیم آمریکا کار آمریکاست. اونا میتونن تصمیم بگیرن که باشن و یا میتونن تصمیم بگیرن که نباشن. زمانی که تصمیم گرفتن که نباشن اگر ما هزار قرارداد امنیتی هم برشان میتیم اینا میرن. قسمی که در سالهای بعد از جهاد و پیروزی جهاد افغانستان اینا یک بار افغانستان تنهای لا کردن. امریکا امروز اگر در افغانستان میخواه باشه به اساس منفعت خودش است. چه منفعت امنیتیشان باشه چه منفعت بزرگ اقتصادی و دیگر مسائلشان باشه. ما به حیث یک ملت حق تحفظ و پیشبرد منفعت خود داریم.
در کابل گفته می شود مخالفت حامد کرزی با امضای سند نهایی انتقاد برخی از اعضای لوی جرگه و رقبای سیاسی او را هم برانگیخته است. پیش از این آقای کرزی گفته بود که قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده میلادی پیمان امنیتی با آمریکا را امضا نخواهد کرد، ولی در روزهای اخیر او دو پیش شرط خود را برای امضای این سند در سال جاری مطرح کرده است. روز گذشته هم ین پساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به گزارش‌هایی که احتمال امضای پیمان امنیتی از طرف وزیر خارجه افغانستان را مطرح کرده‌اند گفت این سندی است که باید از طرف رئیس جمهوری و یا فردی که او تعیین می‌کند امضا شود.
This would be a document that would need to be signed by President Karzai or his designee. So that's what is factually possible but not what we are intending to pursue.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تأکید کرد که حل این موضوع بدین امکان پذیر است، ولی آمریکا در نظر ندارد مسئله را از این طریق پیگیری کند. حامد کرزی و دفتر ریاست جمهوری افغانستان تاکنون به این اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا و گزارش‌های مربوط به امضای سند نهایی از طرف شخص دیگری به جز رئیس جمهور واکنشی نشان ندادند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
یک قاضی فدرال در ایالات متحده آمریکا یک زوج ایرانی شهروند آمریکا را در ارتباط با نقض مقررات تحریم ایران محکوم کرد. به گزارش آسوشیتد پرس به نقل از دادستان‌ها، آنها تحریم تجاری ایالات متحده با ایران را نقض کرده و به اتهام فریب دولت به یک سال و یک روز زندان محکوم شدند. بکتاش خمسه‌پور.
دکتر حسین لاهیجی پزشک اورولوژیست و همسرش نجمه وحید که یک وکیل است، به حکم قاضی گر کینگ علاوه بر تحمل یک سال و یک روز زندان باید $1,100,000 غرامت بپردازند. به آنها همچنین گفته شد مبلغ $600,000 را که به گفته مقامات در پولشویی به کار رفته تسلیم کنند. یک هیئت منصفه در جوان گذشته این زوج ایرانی شهروند آمریکا را در فریب اداره مالیات و دسیسه جهت انتقال پول به خارج در تخلف از تحریم ایران محکوم دانسته بود. طبق ادعانامه دادگاه شهر پورتلند در ایالت اورگان، این زوج ساکن شهر مک آلن در ایالت تکساس بیش از $1,800,000 به شعبه یک بنیاد خیریه برای کودکان ایرانی در اورگان دادند که آن مؤسسه این پول را به ایران فرستاده است. وکیل مدافع این زوج ایرانی استدلال کرد که این کمک‌های مالی نیت تجاری نداشت. اتهامنامه دادگاه رویه‌ای را شرح داده که در آن زوج یاد شده به خاطر کمک‌های خیریه‌شان مشمول معافیت‌های مالیاتی می‌شدند، از جمله عقب قید کردن تاریخ برخی از کمک‌ها جهت کاهش بار مالیاتشان طی سال‌هایی که در آن پولی کمک نکرده بودند. آسوشیتد پرس در ادامه گزارش خود آورده مؤسسه خیریه یاد شده به دنبال مطرح شدن اتهامات دوباره سازماندهی شد و اینک تحت نظارت ماموران ایالات متحده فعالیت می کند. خبرگزاری آسوشیتد پرس ادامه داده است به گفته مقامات برخی از پولها جهت خرید ساختمانی در تهران به نام خواهر حسین لاهیجی مصرف و در حسابی در یک بانک ایرانی سرمایه گذاری و پول دیگری به عنوان مالیات مذهبی به آیت الله مکارم شیرازی و به عنوان حقوق برای مادر نجمه وحید در ایران داده شده است. دادستانها ابتدا جویای 2 سال و 6 ماه زندان برای این زوج بودند و با اشاره به اینکه آنها معادل 20 میلیون دلار پسنداز کردند و تازه این مبلغ کافی نبوده، انگیزه متهمان را طمع اقتصادی توصیف کردند.
و امروز 7 آذر ماه برابر است با 15مین سال مرگ حمید مصدق، شاعر منظومه های درفش کاویانی و سالهای صبوری، هنرمندی که حقوقدان و استاد دانشگاه بود و در 59 سالگی بر اثر بیماری قلبی در تهران درگذشت. یادی از حمید مصدق در گزارش همکار ما شهرام میریان.
با من اکنون چه نشستن ها، خاموشی ها، با تو اکنون چه پراموشی هاست، چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم، خانش ویران با.
حمید مصدق زاده شهرزاست. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در این شهر و اصفهان پشت سر گذاشت و 20 ساله بود که به تهران آمد و رشته های بازرگانی و حقوق را پی گرفت. دلبستگی به شعر در نوجوانی در او ظاهر شد و پس از ورود به زندگی اجتماعی به سرودن پرداخت. سروده هایی که در آنها مضامین اجتماعی و عشق جاری است. حمید مصدق 2 سال پیش از مرگ در گفتگو با ما در آلمان درباره علت پیوستگی این مضامین با یکدیگر در اشعارش اینطور گفت:
زندگی اصولا تفکیک پذیر نیست. طبعا مسائل اجتماعی برای هر انسانی مسائلی است که مطرح، اما عشق یک مسئله ناخواسته است که ممکنه برای شخصی رخ بده. اگر به واقع حادثه عشق هم در زندگی آدم باشه، خواه نخواه در انسان اثر میگذاره و به صورت ناخواسته بر قلمش جاری میشه.
شعر حمید مصدق نه گرایش کامل به شعر کهن فارسی دارد و نه به سبک و شیوه موسوم به نیمایی، بلکه می توان گفت شعر حمید مصدق بین این دو جریان ادبی در حرکت است. منظومه های درفش کاویانی، آبی، خاکستری سیاه، در رهگذار باد، از جدایی ها، سالهای صبوری، شیر سرخ و تا رهایی از جمله آثار این شاعر حقوقدان است. حضور اسطوره های ایرانی در سروده هایش دیگر ویژگی اشعار حمید مصدق است.
اسطوره میتونه که خیلی کمک بکنه به بیان مفاهیم درونی. مثلا وقتی که اسطوره ضحاک رو استفاده میکنیم، با بیان همین یک واژه ضحاک بسیاری از مسائل خود به خود برای خواننده روشن و مشخص هست.
حمید مصدق در زندگی 59 سالش هیچگاه از قبل شاعری امرار معاش نکرد، بلکه از طریق تدریس در دانشگاه‌ها، مدارس عالی و اشتغال در دفتر وکالت خود در تهران مخارج زندگی را تأمین می‌کرد. چند قطعه از سروده‌های حمید مصدق به خاطر اعتراض‌های نهفته اجتماعی در آنها جذب طیف گسترده‌ای از دانشجویان، روشنفکران و فعالان سیاسی شد. به ویژه این سروده‌اش که در چند ترانه هم نشست:
من اگر برخیزم، تو اگر برخیزی، همه برمیخیزم. من اگر بنشینم، تو اگر بنشینی، چه کسی برخیزد؟ چه کسی با دشمن بستیزد؟ چه کسی پنجه در پنجه هر دشمن دون آویزد؟
شهرام میریان، رادیو فردا.
یک خانه، یک زمین.
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
ساید مرگی روز پرنکار در این منطقه.
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
به زودی از رادیو فردا.
عزیزان، وعده ما 15 دقیقه دیگر با سرقت مهمترین خبرها خواهد بود.